بهار آمد، بهار آمد خوش آمد، علی با ذوالفقار آمد خوش آمد.
که این شب عید نوروز است جانا، بیا گل بچینیم گل، بیا گل بچینیم گل.
دمت داده رو می ای زن و کل بزنیم شادی کنیم، وقت ریبوسون سال نو می.
کار و نوا
به نام خدا. من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی اقوام و نواحی ایران، که یک بار دیگه افتخار این رو دارم که در خدمتتون باشم و خدمت همتون سلام عرض میکنم و امیدوارم که لحظات شادی رو پشت سر بگذارید. در خدمتتون هستم تا پایان این برنامه در مورد نوروز و سرچشمه های آفرینش و تجدید حیات و ارتباطش با زندگی انسان ایرانی صحبت میکنم.
در نگرش اساطیری که ما
نسبت به نوروز داریم بسیار زیباست که هوشنگ فرزند سیامک و نوه کیومرث به عنوان اولین قانونگذار شناخته شده و در اوستا او رو پرداد نامیدن و این عنوان به معنای پیشداد و داد جستن، شاید بشه معنای قانون کهن رو هم از اون استنباط کرد. پرداد یا پرداد، لفظ پره که در زبان فارسی در ترکیباتی مثل پریشب، پریروز، پرندوش به چشم میخوره، حتی پرند به معنای قبل، جلو و پیشینه و واژه ذات که بعداً به داد تغییر پیدا کرده به معنای قانون و عدله. فردوسی در این مورد میگه گرانمایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود، و از آن پس جهان یک سر آباد کرد، همه روی گیتی پر از داد کرد. شهرت فزاینده هوشنگ در دادگری به یه صورتی بوده که در اوستا از او به نام مردی دادگر یاد شده و پس از اسلام هم مورخان او رو به همین لقب خواندن، چنان که میرخان در کتاب روزت و صفا به تصحیح جمشید کیانفر این چنین آورده که در روزگار دولت او جمهوری خلایق از ظلمات ظلم و اعتصاف به سرچشمه آب حیات و عدل و انصاف رسیدن. و این خودش خیلی مهم هست که در تجدید معالم عدل و تمهید قواعد احسان بدان سان جد و جهد نمود و درخشید که ارکان دین و تأسیس بنیان شرع چنین به نوعی شروع کرد که مشام جهان و رخساره روزگار به ذکر مناقب او معطر و ماند. زیباترین مسئله این هستش که نوروز بستر نوبرانها و نویدها و شادیها و سفرگستریهای ایمانی و ارزشی بوده و خجسته جشنیه که از ژرفای تاریخ سرزمینمون ایران مقتدر ایمانی برخواسته و درازای زمان و قرنها و دورها رو پیموده تا رسیده به ما و الان به عنوان یک میراث معنوی جهانی به ثبت رسیده. این ارزشمندی سترگ در فرهنگ و همینطور اورنگ تاریخی ما شگفتی جهانیان رو از دیرینگی برانگیختن و کار خردورزان و دلسوزان این زمان ایرانی سخت‌تر کرده. زیباترش اینجاست، اول به پدید آمدن نوروز با بیان خیام اگر بخوایم بپردازیم و اینکه او چه میگوید، این شاعر بزرگوار و ریاضیدان بزرگ ایران پیش از شاعر بودن خیلی مهمه. میگه که تو نوروزنامش مینویسه که سبب نهادن نوروز آن بود که چون بدانستند که آفتاب را دو دور بود، یکی آن که هر 365 روز و ربعی از شبان روز به اول دقیقه حمل بازآید، به همان وقت و روز که رفته بود بدین دقیقه نتواند آمدن بوده است. سند دیگری که بعد از اسلام در این مورد وجود داره نصیحت الملوکه که درش آمده رسم پادشاهان ایران چنان بود که در نوروز و مهرگان بار عام می دادن پیش از برگزاری مراسم، منادیان روز ویژه دادخواهی را اعلام می کردن. چون روز موعود فرا می رسید مأموری ویژه به درگاه می ایستاد و مرتب ندا می کرد هرگاه کسی را از شکایت و دادخواهی باز دارد در خون خود سعی کرده باشد. یعنی اگر جلوی دادخواهی و گفتن حقایق و واقعیت ها را در اون روز کسی می گرفت انگار که کمر به قتل خودش بسته بوده. نامه ها جمع می شد، شاه نخست در میان نامه ها جستجو می کرد تا هرگاه نامه شکایت آمیز نسبت به خودش باشد مقدم دارد. این خیلی جالبه که حاکم ها در نوروز اول اون چیزی رو که در مورد خودشون مطرح بوده از سوی مردم و اون نقدهایی که مردم بر او داشتن، بر اون حاکم داشتن، اون رو میشنیدن و اون رو، اون نقدها رو مورد بررسی و توجه قرار میدادن و بر اساس اون عمل میکردن در طول سال. در این لحظه توجهتون رو جلب میکنم به یک نوروزخوانی از منطقه خیج که توسط هنرمند گرامی آقای علی اکبر سلطان علی که خواننده سریال مختارنامه هم بودن و صداشون برای شما تیتراژ مختارنامه رو ایشون اجرا میکردن، در منطقه خیج شاهرود زندگی میکنن، از دوستان خوب من هستن و این نوروزخوانی رو که مال منطقه خیج شاهرود هست میشنویم، برمیگردیم، من در خدمتون هستم.
سالی نو سالی کنه آمدم دری خانه، زلفار از دوشانه از برای مرغانه، مرغانه دمی کلو افتاده بی یک پلو از دست زنی خلو، نو بهار مبارک باد لال زار سلامت باد، نو بهار مبارک باد لال زار سلامت باد.
با رادیو اقتصاد همراه باشید. بررسی سرودهای کار در گوشه گوشه این سرزمین، موسیقی زندگی روستاییان، آیین شکرگزاری کشاورزان، لالایی های مادران و نغمه های کار زنان و مردان این مرز و بوم، با حضور کارشناسان فرهنگ کار و استادان موسیقی مناطق در برنامه موسیقیایی از رادیو اقتصاد، کار و نوا.
یک ترانه میشنویم، برمیگردیم، دوباره در خدمتتون هستم.
سر آسون یاره سه سمای و عطر کلمست نم نم واران و هاره جام جام و کیزه کیزه گل گلاوی هم اماره هم شکوفه داره سیب و پرچم داره انارم آسمانی روشنو که ماغ حوضه ی حساره ور علاسو بزم شاری خم پشی و خم پجاره کیچه کیچه داره سانو شاخ شاخ گل و داره خون علاس و بزم شادی خم پشی و خم پجاره کیچه کیچه داره سانم شاخ شاخ گل و داره هم دنگ بل بل و نازا و نازا هی و هارو هی و هاره
هی و هارو هی و هاره
سود یاره
برزن
برزن نازار شواره برزن مانده سر ما سود یاره سی سمای و عطر کلمه هست نم نم واران و هاره
برنامه کار و نوا رو میشنوید. من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی مناطق و اقوام کشورمون که در خدمت شما هستم. ادامه دادخواهی در نوروز رو من صحبت میکنم. در موردش گفتم که حاکمان میامدن مینشستن و خیلی زیبا به حرف مردم توجه میکردن. یکی از اینها به این صورت بیان شده، بیان چگونگی مجلس روبروی شاه و شاکی. شاه و شاکی و موبد و در زانو نشستن و قسم دادن و شاد شدن شاکی. خیلی جالبه، شاکی وقتی که از داوری فارغ می شد و می آسود به تخت بر آمده، یعنی شاه می آمد روی تخت و تاج بر سر می نهاد و روی به کسان خیش کرده و می گفت من از خیشتن شروع می کنم که هیچ کس را طمع نماند و ستم کردن به کسان دیگر روا ندارد، پس شما نیز هر که را دادی خواهد به داد برسانید و خوشنود کنید. این فلسفه دینی رو در پیشینه تاریخ پیش از جمشید ما داشتیم که به هوشنگ می رسه. چندان که هوشنگ فرزند سیامک و نوه کیومرث به نام نخستین قانونگذار شناسانده شد، همونطور که گفتم خدمتون در ابتدای برنامه. و جالب هستش که وقتی میگن پیشدادیان، منظورشون وقتی صحبت از واژه‌ای به نام پیشدادیان میاد به این معنا هستش که اینها اولین دادگستران یا عدالت خواهان و برقرار کنندگان عدالت بر روی زمین بودند که با روایت بلعمی اگر بخوایم مقایسه بکنیم اینها از دین ابراهیمی بهره می بردند، چرا که هر سال از مدت یه مقدار کم می شد و جمشید در می یافت که نوروز یک روز خاص باید باشه و این جشن و آیین رو او میاره و جاگزین میکنه و نوسازی میکنه در حقیقت این جشن رو، آیین رو، به عنوان جشن روز دادگری. و فردوسی هم میگه که وقتی که جمشید این کار رو کرد ابتدا رفت عیوب خودش رو سنجید که ببینه آیا اشتباهی کرده یا نه، از پیران دادخواهی کرد، از اونها نظرخواهی کرد و اونها اشتباهات جمشید رو بهش گفتند و پذیرفت که باید اون آیین گذشته رو به نوعی بازسازی بکنه و این کار رو انجام داد و از همونجا روز نو به عنوان آغاز نوروز خوانده شد که میگه به جمشید بر گوهر افشاندند، من آن روز را روز نو خواندند، سر سال نو هرمز فرودین برآسوده از رنج تن دل زکین، بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند، چنین روز فرخ از آن روزگار بمانده از آن خسروان یادگار. اگر جمشید رو فردوسی بر اساس تحقیقی که انجام داده بود به عنوان گزارنده یا آورنده نوروز میخواست بشماره، هرگز از واژه خسروان استفاده نمیکرد. وقتی که میگه خسروان یعنی نیاکان جمشید رو هم در نظر میگیره و بعد این واژه رو به کار میگیره. میتونست بگه بمانده از آن خسرو یادگار. به هر حال از همون آغاز نوروز دادگستری یا به عبارت دیگر عدالت در سرزمین ایران مطرح میشه. بلعمی تو ترجمه تاریخ طبری یک سند ارائه میده، میگه که جمشید علما را گرد کرد که چیست این پادشاهی بر من پاینده و باقی دارد، یعنی چه چیزی میتونه پادشاهی منو دوامدارش بکنه. گفتند دادگستری میان خلق خدای. پس داد به گسترد و علما را گفت که روز مظالم که من می نشینم شما همه نزد من باشید تا هرچه در داد باشد مرا بنمایید تا من آن کنم. و نخستین روز که به مظالم نشست روز هرمزد بود، ماه فروردین. پس آن روز را نوروز کردند و تا کنون سنت نوروز است. زیباست که حالا که صحبت کردیم راجع به این مسئله، بریم یک نوروزخوانی زیبا بشنویم از روانشاد استاد غلامعلی پورعطایی که از میان ما رفتند، از بزرگترین نوازندگان خوب موسیقی ایران در جنوب خراسان، جنوب خراسان رضوی، منطقه تربت جام بودند. ترانه‌ای رو میشنویم در مقام پادایرگی با عنوان ترانه بیا گل بچینیم که در مورد نوروز بود و یکی از اجراهای زیبای استاد پورعطایی است در زمینه تعریف و ستایش از بهار و نوروز. برمیگردیم پس از شنیدن این ترانه، در خدمتتون هستم.
شب عید نو دست جانا، بیا گل بچینیم گل، بیا گل بچینیم گل. دل من شادی از رو دست جانا، بیا گل بچینیم گل، بیا گل بچینیم گل. طرف گلشن که سر و لاله آمیز است امروز، بیا گل بچینیم گل، بیا گل بچینیم گل، بچینیم گل. از آن گلهای لاله چمن بیروی گل رنگی نداره، بیا گل بچینیم گل، بیا گل بچینیم گل، بچینیم گل. قطعت گل قامت هد گل ساق پا گل، سخن گل معرفت گل ساق پا گل، بیا گل بچینیم گل. شبی که عید محمد در آید، سخن با جمله اولاد شما گل، بیا گل بچینیم گل، بیا گل بچینیم گل، بچینیم گل. از آن گلهای لاله چمن بیروی گل رنگی نداره، بیا گل بچینیم گل، بیا گل بچینیم گل، بچینیم گل. بیا گل بچینیم گل، بچینیم گل، بچینیم گل. همان گل های که عید کردی روانه، همان گلهای که عید کردی روانه، به دست من رسید دانه دانه، بیا گل بچینیم گل. به دست من رسید بوی خوشی داد، خدا دوستان را با هم رساند، بیا گل بچینیم گل، بیا گل بچینیم گل، بچینیم گل از او گلهای لاله، چمن بیروی تو رنگی نداره، بیا گل بچینیم گل، بچینیم گل، بچینیم گل.
برنامه کار و نوا رو میشنوید. میریم یه بخش دیگه برنامه رو میشنویم، برمیگردیم. من در خدمت شما هستم، ببینیم خانم سوادکوهی تهیه کننده محترم چه چیزی رو تهیه کردن برای این برنامه.
به نام خدا. عبدالرضا مجدی هستم، پژوهشگر فرهنگ و موسیقی. در این برنامه خوشبختم که در خدمت شما شنوندگان عزیز بتونیم همچنان درباره بخشی از آیین‌های مردمی، آنها که مربوط به موسیقی هستند و ارتباطشون با معیشت مردم و نوروز صحبت بکنیم. سوالات گوناگونی درباره نوروزخوانان مطرح است که این نوروزخوانان آیا موسیقیدان حرفه‌ای هستند یا همون کشاورزها و دامپرورهای عادی که موسیقی مردمی یا به اصطلاح فولکلور رو به اجرا در میارند. سوالی مثل این که این آیین یا آیین موسیقایی یا موسیقی آیینی از چه زمانی رواج داشته، در چه دوره ازش بحث شده، از چه دورانی آثاری ازش وجود داره و آیا یک آیین باستانی است یا نه، و سوالهایی از این قبیل. اما اجازه بدید که با همین بحث اول، یعنی این که نوروزخوانان چه کسانی هستند، ما بحثمون رو پی بگیریم. بسیاری از پژوهشگران نوروزخوانان رو به اصطلاح خونیاگرانی گمنام که نوید بهار رو میدند معرفی کردند. نوید از بین رفتن سرما، تاریکی، خموندگی و بیکاری زمستان و امید به کار و سازندگی و تلاش و پاکیزگی و شادی. با توجه به این که اگر دوستان در روستاهای ایران در زمانی که کمتر برق و برق سراسری وجود داشت حضور داشتن، میتونن، من خاطرات سال 65 رو به یاد میارم، زمان جنگ تحمیلی که مدتی در یک از روستاهای اطراف عراق من اونجا حضور داشتم، یادم میاد که کاملا زندگی بر اساس نور خورشید بود و بر اساس آنچه که طبیعت در اختیارشون قرار میداد. اونها میگفتن که ما خیلی نیازی به برق نداریم، حتی میدونم که تا یک جایی هم این امکان براشون فراهم بود، ولی ترجیح میدادن پولاشون رو جمع کنن که به حج برن و خیلی علاقه‌ای به این نداشتن که این چراغ برق وارد خونه‌شون بشه، و ترجیح میدادن که با همون سیستم و نظام قدیمی ابتدایی زندگی بکنن، چون میدونستن که دام‌هاشون بر اساس زندگی روزانه طبیعی و نور خورشید و همطور گیاهانی که اونجا پرورش میدادن رفتار خواهند کرد، و طبیعتاً شاید به یک معنا برق برای اونها یک عنصری بود که نظام طبیعی زندگی و کارشون رو عوض میکرد. به هر صورت فراموش نکنیم که نوروزخوانان قدیم در یک چنین شرایطی کار خودشون رو انجام میدادن، و به ویژه اینکه رسانه عمومی هم وجود نداشت، یعنی رادیو تلویزیونی نبود که به اینها خبر بده که الان عید شده، باید خودشون نتیجه میگرفتن، خودشون باید از طبیعت استخراج میکردن.